بخش نهم هوراس می گفت برای ماندگاری اثرتان از ارسطو وام بگیرید. پولیبیوس، تاریخ نگار، نظریه پرداز یونانی، بر این باور بود که آنانی در فن نگارش تاریخ صاحب رأی هستند که از دروازه های آکروپولیس وارد تاریخ شوند. هوراس شب و روز می گفت که از آثار یونانیان غافل نشوی، از نگاه ارسطوی جامعه شناس برای ماندگاری آثارتان وام بگیرید. لازم به ذکر است که آکروپولیس دروازه های بیشمار دارد. تنها دروازه تاریخ توسیدید یا گزنفون یا هرودوت آماده پاسخ نیستند. پشت دروازه فلسفه افلاطون کبیر، پشت دروازه حقوق سلون، پشت دروازه سیاست حاکم خردمند پریکلس، پشت دروازه ریاضی فیثاغورس، پشت دروازه هندسه تالس، پشت دروازه جبر خیام و خوارزمی. خیام و خوارزمی چرا؟ ها، یادم آمد که قبلاً گفته بودم متمدنین به سرزمین خاصی تعلق ندارند، چون با گفتمان مدنی تعریف می شود. داخل پرانتز، اغلب آنهای دیگر هم از آتن بر نخواستند. پرانتز بسته. پشت دروازه ادبیات، دروازه اصلی شهر، هومر را می بینید که از روی صندلیش که 1900 سال بر آن تکیه داشت برمیخیزد و با حالتی قدرمندانه آن را به حکیم توس فردوسی بزرگ میسپارد و در سخنانش با حسی غرورآمیز اعلام می‌دارد که وی با فهم متمدنانش از فرهنگ و پدرخوانده‌اش حماسه کرسیدار عصر آغازین دانش کلاسیک در جغرافیای دیگر است. به بزم دانش یونان در جمع دانشوران خوش آمدید تا پایان عصر حماسه را با هم جشن بگیریم، که حافظ هم با شنیدن این خبر صراحی در دست غزل خوانان وارد شد. مفریبم تو ای شیخ به دانه های تسبیح، که چو مرغ زیرک افتد نفتد به هیچ دامی. اگر این شراب خام است وگران فقیه پخته، 2000 بار بهتر ز چنین پخته خامی. و ادامه می دهد. پشت دروازه جامعه شناسی علاوه بر ارسطو، صف طویلی از سوفسطائیان و معلم دوم خودمان فارابی، پشت دروازه پزشکی بقراط و جالینوس دست در دست ابن سینا، پشت دروازه امپراتوران اسکندر کبیر در حال کلنگ زدن شهر اسکندریه، در کنارش تابلویی که بر روی آن نوشته شده بود شهر بعدی خجند. داخل پرانتز، ساخت شهر خجند را به وی نسبت دادن. پرانتز بسته. و فریدریک کبیر و رضاشاه کبیر و پشت دروازه تمدن کوروش سرفرازانه در حالی که دستش محمد رضاشاه میهمان تازه وارد را نشان رفته ایستادند. و سرانجام پشت دروازه هنر فیدیاس پیکرتراش سال خورده را میبینید که مشغول طراحی چهره های این ماندگاران تاریخ بر روی مرمرهای سفید آماده ایستاده تا پس از اتمام ضیافت در باغ معبد پارتنون کارش را آغاز نماید. بیشک پیام پنهان پولیبیوس در نگارش تاریخ بدون گذار پردازش متمدنانه به آن کجراهی است که از آن نمیتوان مشورت گرفت. در ادامه خواهیم دید که چگونه گروهی کلنگ بر دست بر پیکر تمدن ضربه میکوبند و گروهی دیگر بین تمدن و حاملان آن کنستانتین در روم و محمد رضا شاه در ایران با ابزار ایدئولوژی شرایط کوچ تمدن را فراهم می آورند. این واقعیتی است تلخ که روم را با یک گسست مدنی هولناک مواجه ساخت. درست همان گونه که حمله اعراب ما را از گذشته پر افتخارمان جدا نمود، تا انجا می دانیم که این ساسانیان بودند که حلقه گمشده تمدن را نگاهبانی کرده و بر اساس آموزه های آرتور کریستیانسن ایران شناس دانمارکی چه بسیار که بران نیفزودند. داخل پرانتز، در فرصتی دیگر به این قطعه درخشان مدنیت هم خواهم پرداخت. پرانتز بسته. ویلدورانت جمله جاودانه ای دارد، البته همانند تمامی آثارش: تمدن هرگز نمی میرد، بلکه کوچ یا مهاجرت می کند. او با این سخن آب پاکی را ریخت روی سر آنانی که 200 سالی است منتظر مرگ تمدن، منظور مارکسیستا، و یا سر چاه جمکران نشستند. آب بر سر ریخته شد، اما از پاکی همچنان خبری نیست. نمی دانم این ساسانیانند که مهر تایید بر سخن ویلدورانت زده اند یا وی آدرس های دقیق دیگری هم دارد که قطعاً هم همینطور است. از سرنوشت روم دور شدیم. روم کم فرهنگ آن روز در قرن دوم قبل از میلاد با حمله به یونان تومار دموکراسی در آن سرزمین را برچید. و داخل پرانتز، تتمه دموکراسی باقی مانده را ترکان عثمانی در حدود 350 سال پیش جاروب کردند. اما روم این میزان رشد پیدا کرده بود، نمانند هم ارزان خود در حمله به تمدن کلنگ بر ایوان کسرا نکوبد و فرش زربفت نگارستان را قطعه قطعه نکند تا علی ابن ابی طالب سهمی معادل 20,000 دینار از آن کسب کند. و مهمتر این که کتابخانه ها را نسوزاند، بلکه بیشتر سعی داشت که بیاموزد. اما چه سود که در گذر زمان مادر نابخردی به نام هلنا فرزندی به دنیا می آورد، کنستانتین نام، که بعدها قسطنطین هم گفته شد. در آغاز فرزند در کسوت بزرگ منشان به همه مشخصات یک اومانیست، توی پرانتز مردمگرای والا میمانست، تا اینکه مادر فریفته گفته های عیسای مسیح شد. نتیجه پیداست. در روم قحط و رجال آن روز فرمان روای خوشنام و با کیاست سرزمین گلها، یعنی کشور فرانسه کنونی، که سالها زیر مجموعه امپراتوری روم بود، این اقبال را داشت که به امپراتوری برسد. مادر انقدر در گوش پسر خواند تا اینکه قسطنطین مسیح آورد. آغاز فاجعه. چون قاعده بر این است که سلطان هر دینی بیاورد، رعایا هم باید پیرو آن دین باشند. و بدین ترتیب مدنیت روم با قبول داوطلبانه مسیحیت آن را ماندگار کرد، همانند اسلام محمد که با تحمیل به ملت آن روز ایران، نه قبول داوطلبانه، پس از گذر چند نسل که روی دست ایرانی ها مانده بود، به ناچار تمدن ایران با فلسفی نمودن آن لباس ماندگاری بر وی پوشان، که اگر این دو مدنیت آن دو را نمی پذیرفتند، همانند دین موسی در حد یک قوم یا فرقه تا این حد تمدن را دچار دردسر و وقفه نمی نمود. این دو ماجرای غم‌انگیز را به این دلیل آوردم تا به داستان مادر شاه خودمان بپردازم. نقش وی در تربیت محمد رضا شاه بی‌شباهت به رفتار مادر قسطنطین نبود، چون او هم با باورهای خرافی و الغای آن به فرزند تمامی دستاوردهای همسر خردمندش را خونسا می نمود و او را دچار یک نوع دوالیسم فلسفی نمود. داخل پرانتز، یک پایش در مذهب و پای دیگرش در مدرنیته، پرانتز بسته. گرچه همه شواهد فکری و عملی وی در اداره مملکت نشانی از تقدیرگرایی نیست، اما در ناخودآگاه وی بی اثر نمی توانسته باشد. به جای احترام گذاردن به مذهب، با باور به آن در امر مملکت، در امر مملکت داری، با داشتن نگاه متمدنانه، نه قابل دفاع است و نه مقبول شخصی چنون. و دیدیم که در ادامه روند تکامل پذیری خاندان پهلوی را این نگاه دچار مخاطره جبران ناپذیری نمود و ایران دارنده آن جایگاه در چرخه تمدن و دانش را از حرکت به سکون واداشت. چرا؟ چون مادر همسنگ پدر نبود.